واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم. برنامه این ساعت دری را به امید صحت و سلامتی شما آغاز می نمایم که شامل مطالب عمده و تازه ترین اخبار جهان است. نخست توجه بفرمایید به اخبار جهان از همکارم عبدالقدیر مشرف.
سلام شنونده عزیز، شام همتان بخیر. در پی واکنش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خشونت های اخیر در پاکستان، وزیر خارجه پاکستان آقای غنی را به مداخله در امور کشورش متهم کرده است. آقای غنی در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که نسبت به اعمال خشونتبار در برابر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در پاکستان نگران است. آقای غنی همچنین گفته که برخورد خشونت‌آمیز در برابر اعتراض‌های مردمی پیامدهای منفی در قبال خواهد داشت. هرچند آقای غنی به گونه مشخص از تحریک تحفظ پشتون‌ها نام نبرده است، اما اشاره وی به مظاهرات صلح‌آمیز این جنبش و برخورد سرکوبگرایانه پاکستان با فعالان این تحریک بوده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در توییتر خود به این اظهارات واکنش نشان داده و آن را غیر مسئولانه و مداخله در امور پاکستان خوانده است. یک دیپلمات ارشد روسی این هفته با نمایندگان طالبان در مسکو دیدار کرده و حمایت کشورش را از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ابراز کرده است. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
اسوسییتد پرس گزارش داده است که این دیدار پس از برگزاری یک نشست دو روزه میان نمایندگان طالبان و گروه از سیاستمداران افغان در مسکو صورت گرفته است. پیش از این سفارت روسیه در کابل گفته بود که این نشست از سوی انجمن افغانهای مقیم در روسیه برگزار شده و دولت روسیه در آن هیچ نقش ندارد. در همین حال زمیر کابلوف فرستاده ریاست جمهوری روسیه به افغانستان در گفتگو با رسانه رسمی روسیه گفته است که کشورش حاضر است به مذاکرات میان آمریکا و طالبان در زمینه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان کمک کند. آقای کابلوف همچنین گفته است که روسیه حاضر است از برداشتن تحریمات بر اعضای گروه طالبان حمایت کند، در صورتی که سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با آن هم نظر باشند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفت که شرکت کنندگان در این نشست هیچ صلاحیت اجرایی ندارند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دفتر وزارت خارجه آن کشور جزئیات تابعیت دوگانه کاندیدهای انتخاباتی ریاست جمهوری را ارسال نکرده است. این کمیسیون هشدار داده که اگر در جریان طی مراحل نامزدی کاندیدها معلومات درباره تابعیت دوگانه آن افراد به دستشان برسد، آن افراد را از فهرست نامزدان حذف خواهد کرد. مرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که عدم استعفای رئیس اجرایه و محمد معقیق معاون دوم آقای عبدالصمدشان تخطی از قانون نمی باشد. آقای حق‌پرست این را هم گفته که حکومت وحدت ملی در نتیجه یک توافق سیاسی به میان آمده است. با گفته معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز سرنوشت برگزاری انتخابات پارلمانی در غزنی نیز روشن نیست. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 19 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. حکومت آلمان آدم یلمز شهروند ترکیه را که به جرم دهشت افغانی در آلمان زندانی بود پس از تکمیل مدت زندان او به ترکیه بازگردانده است. ایالات متحده آمریکا با تاکید بر این که آقای یلمز در حملات بر نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان نیز دست داشت، از آلمان خواسته بود که او را در اختیار آمریکا قرار دهد. ولی هفته گذشته محکمه ایالتی فرانکفورت آلمان فیصله کرد که آقای یلمز یک بار در آلمان به کیفر رسیده است و در صورتی که به ایالات متحده تحویل داده شود امکان دارد برای بار دوم به خاطر عین جرم مجازات شود. مقامهای آلمانی گفتند که آدم یلمز سه شنبه 5 فوریه به ترکیه بازگردانده شده است. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا ادعاهای تجاوز جنسی را که توسط 20 عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان مطرح شده به طور کامل و همه جانبه تحقیق کند. این نهاد روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا نیز باید حکومت افغانستان را در راستای پیگرد قانونی و ترویج عدالت برای قربانیان، حمایت از شاهدان و مسئولیت بازیکنان تیم فوتبال بانوان افغان همکاری و نظارت کند. در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لویس آرنوالی در واکنش به این اعلامیه به صدای آمریکا گفته است که حکومت افغانستان تمامی این قضایا را به صورت جدی پیگیری و عاملان آن را به پنجه قانون سپرده و نتایج آن را با مردم شریک خواهد کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. نشر تصاویر ماهواره‌ای بر روز پنجشنبه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد ایران دومین ماهواره خود را به فضا پرتاب کرده است. تهران تا کنون پرتاب ماهواره دوم را تایید نکرده و رسانه‌های ایران نیز در رابطه گزارش ندادند. تصاویر روز سه‌شنبه که توسط یک شرکت دیجیتال مستقر در ایالت کلرادوی آمریکا به نشر رسیده، یک راکت را در مرکز فضایی امام خمینی در ولایت سمنان ایران نشان می‌دهد. تصاویر روز چهارشنبه با توجه به نشانه‌های سوختگی در محل پرتاب راکت نشان می‌دهد که ماهواره به فضا پرتاب شده است. تاکنون روشن نیست که ماهواره وارد مدار زمین شده است یا خیر. تلاش نخست ایران برای پرتاب ماهواره در ماه گذشته با ناکامی مواجه شد. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تشکیل اتحاد مانند ناتو در شرق میانه و در برابر جمهوری اسلامی ایران انجام شده نیست. مایک پامپیو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت که تمامی کشورهای منطقه درک میکنند که داشتن چنین نهاد به نفع آنان است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که برای تشکیل همچو اتحاد توافق اصلی وجود دارد و فقط باید روی برخی جزئیات اجرایی آن کار صورت گیرد. مایک پامپیو با تاکید بر سخنان سه‌شنبه شب رئیس جمهور ترامپ در خطابه سالانه اش در کنگره گفت که ما وارد توافق اتمی با ایران شده ایم که با آنها اجازه داد در برنامه اتمی خود پیشرفت کنند. ما حالا از آن توافق خارج شده و وارد اقدامات جدی شده ایم تا مطمئن شویم مردم ایران این فرصت را پیدا می کنند که حرف خود را بزنند. آقای پامپیو تاکید کرد که وقتی مردم ایران بتوانند حرف بزنند، خواهند گفت که از حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه، یمن، عراق و لبنان راضی نیستند. آقای پامپیو علاوه کرد که ایران هنوز بزرگترین حامی تروریسم در جهان باقی مانده است و قصد ما این است که این نقایص را اصلاح کنیم.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اروپا در جریان صحبت با تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفته است که اتحادیه اروپا درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی مجددا مذاکره نخواهد کرد. با گزارش رویترز سخنگوی یونکر امروز پنجشنبه 18 ماه دلو گفت که این مذاکرات سخت اما سازنده بوده و به دنبال رای حل برای مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. در این ملاقات دو طرف توافق شده است که تیم‌های آنان با یکدیگر همکاری کنند تا مشخص شود آیا میتوان برای حل دست یافت یا خیر. سازمان عفو بین‌المللی از کشورهای غربی خواسته است تا تجهیز نظامی جناح‌های درگیر در یمن را متوقف سازند. این نهاد حقوق بشری میگوید که اسلحه ارسال شده به یمن در نهایت در دسترس شبه نظامیان محلی قرار میگیرد که در برابر اعمالشان پاسخگو نمیباشند. شرح بیشتر از رامین انوری.
یک پژوهشگر عفو بین‌الملل گفته است که تکثیر شبه نظامیان مورد حمایت امارات متحده عرب بحران بشری را در یمن بدتر ساخته و تهدید فزاینده ای را به غیر نظامیان متوجه ساخته است. این نهاد گفته است که تکثیر این جنگجویان برای غیر نظامیان یمن که از قبل نیز هزاران کشته دادند فاجعه بار بوده و آن کشور فقیر را بیشتر با قحطی مواجه ساخته است. یافته های پژوهشگران و شبکه CNN نشان می دهد که اسلحه ارسال شده به دست گروه های تندرو چون القاعده افتاده است. امارات متحده عربی تا حالا در این رابطه ابراز نظری نکرده است.
و خبر آخرم این که نیروهای بسیج مردمی عراق مواضع گروه داعش را در قریه سرحدی باغوز در سوریه هدف 50 فر میزایل قرار دادند. گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا میگوید که این گروه شبه نظامی عراق از آن سوی مرز حملات را انجام داده، اما درباره تلفات ناشی از حملات میزایل جزئیات در دست نیست. گروه داعش روز چهارشنبه 6 فوریه ادعا کرد که یک تیاره بدون سرنشین نیروهای بسیج مردمی عراق را که برخی آنان در داخل سوریه فعالیت میکنند سرنگون کرده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشست مسکو با اشتراک سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان با نشر اعلامیه نهایی دیروز ختم شد، اما شماری از اشتراک کنندگان هنوز هم برای روز سوم در مسکو حضور دارند. واکنش ها در برابر عواقب و پیامدهای نشست مسکو از افغانستان و جهان گوناگون بوده است. جزئیات بیشتر در مورد این نشست را از محترم محمد محقق می شنویم که در مصاحبه با همکارم احمد سیرزیا ساعت قبل انجام داد.
آقای محقق سلام بر شما، تشکر از وقتتان. در آغاز می خواهیم پرسان بکنم از شما، یک سردرگمی معلوم است که شما از کدام آدرس در نشست مسکو اشتراک کردین؟ معاونیت ریاست اجرائیه یا معاون دوم تکتیک انتخاباتی آقای اتمر؟
تشکر، سلام بر شما، سلام بر همه بینندگان و شنندگان اتفاق اندفاع. در رابطه با اشتراک من باید هستم، اشتراک من و همه کسانی که در اینجا اشتراک کردم از آدرس شخصیت های ملی و شهروندان افغانستان اشتراک کردیم. من نه از آدرس حکومت اشتراک کردیم و نه همی که من عضو کدام نهاد حکومتی یا دیگه هستم، بلکه من هست یک شهروند افغان اشتراک کردیم و همه شخصیت هایی که اینجا آمدن می خاطر آمدن که برای آوردن صلح در وطنشان تلاش بکنن و یک گفتمان بین الاخوانی، یک روزنه برای فردای بهتر و برای آرامش و ثبات و صلح در افغانستان باشه. ما به حیث شهروندان افغانستان و برای تلاش برای صلح و آشتی و قطع خونریزی در افغانستان در این جلسه بین الاخوانی که به دعوت شهروندان افغان مقیم مسکو صورت گرفته حضور پیدا.
تشکر. آقای محقق شما میگین که به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک نکردین، اما در تقابل با آقای غنی شما خودتان اعلان کردین که هنوز معاون ریاست اجرایی افغانستان هستین با وجود از اینکه فرمان عزل شما هم صادر شده. چه احساسی داشتین که از یک سو در حکومت هستین و از یک سو با کسی که با حکومت در مخالفت و در جنگ قرار داره در یک میز نشستیم؟
این درست که یک این سوال از آقای خلیلزاد شده بود یک وقت دست کجا و گفته بود که من دو کلا دارم، یک کلای امریکایی یک وقتی که درباره افغانستان گپ میزنم من هست یک شهروند افغانستان بازدار کلای افغانستانی خود سر میکنم. اگر خواستم که از آدرس امریکا گفت بزنم با اصطلاح افغانی خود. حالا من دو نوع چپن دارم، یکی چپن عضو کابینه و معاون اداره اما ریاست اجرائیه، یکم چپن هزارگی و اما حزب وحدتی. این دفعه در مسکو که آمدیم و موچکمن هزارگی را شده آمدیم و من حیث یک شهروند افغانستان و من حیث مسئول حزب وحدت اسلامی مردم
افغانستان. بسیار مهم اشاره کردین چکمن هزارگی. طالبان متهم به کشتار جمیع هزاره ها بودن، معلوم می شد و متهم شدن که گویا به شکل سیستماتیک اقلیت ها و ویژه هزاره ها را هدف قرار می دادن و تا هنوز هم عملات بر تکیه خانه ها انجام می شه. شما بازم ازتون پرسان می کنم که چه باعث شد که پذیرفتن با طالبان بشینین و در نهایت معلوم می شه که در اعلامیه هم تمام پیشنهاداتشان را که در روز اول اعلان کردن و در 18 سال رویش تاکید می کنه بپذیرین؟
اول اینکه توضیح بدم درباره مسجد ها و تکیه خانه ها، ما هیچگاه ادعا نکردیم که اونا را طالبا کرده. کشتار در تکیه خانه ها و مسجد ها اون زمان هم اعلام کردیم، واضح بود که گروه افراطی و جنایتکار به نام داعش را انجام داده بود. اما بدون شک در بین ما و طالبا بسیار کشتارهای خونین صورت گرفته، اونا هم از ما را کشتن، در طبعا ما هم با اونا جنگ کردیم، بین ما خوندیزی ها شد، جوی خون جاری شد، اما تا آخر ختم افغانستان را نمیتونیم که ما با اونا بجنگیم اونا با ما بجنگن. این دستور صریح اسلام است که باید اگر بین دو طایفه مسلمان جنگ میشه باید تلاش صلح انجام شوه و باید به طرف صلح با همی بریم. اونا که امروز قبول کردن که با ما سر یک میز مذاکره بشینن و اونا با ما من حیث یک وطندار افغانستان صلح کنن، هم ما هزاره ها، هم پشتون ها، هم تاجیک ها، هم ازبک ها، هم بلوچ ها، هم عرب ها، بی ها، به اینجا کردیم در این جلسه بین الافغانی مسکو از همه اقوام افغانستان است. ما میخواییم در وطن
چون وقت کوتاه از صحبت شما را قطع میکنه، معذرت میخواییم، بیشتر به این نظر هستن با نظر با دید به مندرجات در اعلامیه پایانی به نظر می رسد که شما در نهایت تمام خواستای طالبان را پذیرفتین. آقای استانگزی هم چیزایی را که در روز اول اعلان کرد اونا را شما تایید کردین در اعلامیه. به نظر شما مشخصترین بزرگترین دستاوردتان از این نشست چه بود؟
بزرگترین دستاورد از این نشست نمیست که دو طرف افغانی در یک فضای برادرانه در سر میز ششتن و یک سری چیزها را با هم که نخواست از اونا بود نخواستی تنها از ما، یک سری چیزهای را با هم توافق کردن و از اینجا در یک فضای برادرانه و فضای صمیمانه با هم جلسه خود با نشر یک قطعنامه پایانی ایرا به اتمام رساندن و ما به دنیا نشان دادیم که افغانها هم مرد جنگن هم مرد صلحن.
آقای محقق، وقتی به قطعنامه شما اشاره میکنین، در قطعنامه یک مسئله بسیار اساس بهش اشاره کرده، اجازه ندادن به افغانستان به خاطر دخالت در منازعات منطقه‌ای. مشخصا این پیامش چی است؟ همین لحظه تحریک تحفظ حفاظت از پشتونها در پاکستان به خاطر دادرسی به پشتونها تلاش میکنه. آیا حکومت افغانستان اجازه نداره از این تحریک حمایت بکنه و یا هم در حمایتش چیزی بگویه در منطقه خیبر پشتونخوا و بلوچستان؟
افغانستان در چارچوب یک نظام معتدل اسلامی مکلفیت‌های یک دولت را که صاحب حقوق و وجایب است و صاحب یک سری مکلفیت‌های بین‌المللی است در اون چوکات کار خواهد.
متوجه نشدم شما چی پیام دارین؟ حمایت از تحریک تحفظ پشتونها در خیبر پشتونخوا و بلوچستان که مدعی شدن زیر فشار و زیر ظلم هستند در داخل پاکستان، یا نه خیر؟
بین افغانستان در این گرد همایی آمدیم،
اما توافق کردیم که در مسائل منطقه‌ای و یا هم منازعات در منطقه دخالت نمی کنیم.
ما برای قطع جنگ بین افغان ها آمدیم اینجا که دیگه برادر کشی نشوه. این یک گام مقدماتی در جهت ایجاد صلح هست تا برسیم به مکلفت های دیگری که وقت ما اگه یک نظام را باز مشترک جور کنیم و انشاءالله یک صلح پیاده شد، بعد از اون درباره دیگه مکلفت های بین المللی و منطقه‌ای از این حکومت هم.
آقای محقق، من رئیس سوال پایانی دو جز داره سوالم. یکی که انتقاد شده که اگر شما ایره بین الافغانی میگین، چرا نشست در افغانستان دایر نشد؟ چرا در کابل نبود؟ چرا نشست بعدی در کابل یا در یک نقطه دیگه افغانستان دایر نمیشه؟
اینطور است که هنوز هم طالبان در رفتن به کابل مشکل دارن.
چی مشکل؟
با نیروهای که اونجا بین المللی هستن اینا مشکل دارن. خب
با
حکومت هم
کار
شما دیدین که نماینده حکومت
اشتراک
نکرد.
به خاطر از اینکه از نماینده حکومت دعوت نشده بود نشست بعدی را شما چرا نتونستین به افغانستان انتقال بدین؟ هیچ مشکلی من فکر نکنم در افغانستان در مقابل از اینکه طالب مدعی است که 60% افغانستان را در کنترل داره برش باشه، میتونین در یکی از مناطقی که تحت کنترل ادعا شده طالبان هست بشینین و صحبت کنین، نه خیر؟ انشاءالله
که این جلسات دوام میکنه. یک روزی امیدوار هستیم که با میان آمدن سال و اطمینان شدن قضیه آشتی ملی در افغانستان انشاءالله بازیر در کابل هم دایر میکنیم.
چه وقت؟ نشست بعدیتون چه وقت است آقای محقق؟ دقیقا ما در کجا؟
زمان نشست بعدی مشخص نشده، همه قدر مشخص شده که مکان جلسه بعدی در دوحه پایتخت قطر.
آقای محقق، تشکر از وقتتان که در برنامه حضور یافتین. با امیدی که سفر بخیر به کابل داشته باشین.
شنوندگان محترم، در این بخش برنامه همکارم عبدالحی ورشان در رابطه با واکنش سیاسیون و مردم افغانستان در قبال نشست مسکو و اعلامیه صادر شده این نشست دو روزه گزارش دارد که به توجه شما می رسانیم.
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به نشست دو روزه مسکو میان نمایندگان طالبان و شماری از چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان گفته است که یک نشست و بحث علمی و سیاسی در مورد صلح بود و در پروسه صلح کدام نتیجه عملی ندارد. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، در پیام ویدیویش در پیوند به نشست مسکو که بر رسانه‌ها فرستاده است چنین گفت:
د طالبان سره د ځینو افغان سیاسیونو غونډه چې د روسیې فدراتیو په بلنه په مسکو کې ترسره شو، د سولې په اړه یو علمي او سیاسی باسو.
جلسه برخی سیاسون افغان با طالبان که در مسکو دایر شده بود، یک نشست و بحث علمی و سیاسی در مورد سال بود و اعلامیه‌ای که در پایان جلسه انتشار یافته است، فشرده از این بحث دروز است و در پروسه سال کدام نتیجه عملی و اجرایی ندارد.
او در سال پروسه که کم عملی یا اجرایی نتیجه نداری.
شرکت کنندگان نشست دو روزه مسکو، بخصوص حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و شیر محمد عباس تانکزی رئیس هیئت ده عضوی طالبان، این جلسه را یک گام بزرگ در راستای صلح و مذاکرات بین الافغانی خوانده، مثبت و موفق ارزیابی کردند و نیز بر دایر شدن همچون نشست ها در آینده احتمالاً در قطر تاکید کردند. در نشست مسکو بر علاوه خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، خارج ساختن نام رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، بر رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر، حقوق زنان به اساس قوانین اسلامی، حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، آزادی بیان مطابق اصول اسلامی، حفظ و تقویت نهادهای بنیادی دفاعی کشور، ایجاد اصلاحات سیستماتیک در ادارات پس از صلح، بررسی دوسیه های زندانیان طالب مبتلا به بیماری های صعب العلاج از ماده های مهم میان می باشند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی در مورد این نشست دو روزه مسکو با دید مثبت می نگرند و می گویند که یک رویداد تاریخی بود و جمعی از افغانها به خاطر صلح در افغانستان گرد هم جمع شدند و می خواهند یک دیالوگ را ایجاد بکنند تا در آینده یک روزنه برای صلح ایجاد شود و افغانها بتوانند در یک گفتمان صلح شرکت بکنند. نجیب محمود، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در مورد چنین گفت:
من نسبت به این مسئله بسیار خوشبین هستم. پیش از این که هیچ صحبت با افغان ها صورت نگیره، ولو که با یک گروه سیاسی یا گروه های سیاسی افغانستان صورت میگیره، یک امیدواری را ایجاد میکنم. از طرف دیگر اعضای شرکت کننده در این نشست باور به این داشتن که ستون های اساسی نظام که امروز 18 سال از اون میگذره باید حفظ شود و یک مقدار دیدگاه های طالبان هم محک زده شود تا در پرتو از اون شود روی یک مکانیزم کار صورت بگیره که در آینده صلح پایدار در افغانستان ایجاد شود.
محمد یعقوب وطنوال، یک استاد دیگر پوهنتون کابل، میگوید که در این کنفرانس نقاط اختلافی نسبت به نقاط توافقی بسیار اندک بودند. سخن خوشایند است.
تا جایی که ما علمی اعلامی اینها را میبینیم، متوجه میشیم که نقاط اختلاف بین هیئت افغانی و هیئت طالبان بسیار کم است، نقاط اختلاف، ولی نقاط توافق اینها یا همو نقاطی که مورد توافق دو طرف هست زیاد هست. مثلا در مورد تعدیل قانون اساسی و در مورد اصلاحات در ساختار امنیتی یا هم سکتور امنیتی، به قسم در ارتباط به مسائل مربوط به حقوق زنان و همچنان در ارتباط به مسائل ارزش‌های اسلامی، تمام اعضای دو طرف با هم متفق هستند، ولی در ارتباط به مسائل جزئی که اینها در ارتباط به مسائل مختلف وجود دارد، اینها از طریق مذاکرات بعدی ممکن حل شود.
ارگ فعلا در مخالفت است، اما تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که بالاخره پای حکومت هم داخل خواهد شد. اما یک مسئله را نباید فراموش کرد که جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی افغانستان هم بخشی از جامعه افغانستان هستند، نباید اینها را هم دست کم گرفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گروه پارلمانی صدای مردم میگوید طالبان خواستهایی دارند که به هیچ صورت برای مردم پذیرفتنی نیست. نظیفه زکی سخنگوی این گروه روز پنجشنبه به رادیوی آزادی گفت با پذیرش این خواستها دستاوردهای چند سال از میان می رود و همه چیز باید اثر آغاز گردد. در این حال شماری از شهروندان کابل نیز می گوید در بحث صلح باید خواستهای مردم نیز در نظر گرفته شود.
گروه پارلمانی صدای مردم میگوید صلح باید در کشور پدید آید که هیچ طرف در آن زیان نبینند و دستاوردهای 18 سال نیز حفظ گردد. نظیفه زکی سخنگوی این گروه پارلمانی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که طالبان خواستهایی را مطرح کردند که به هیچ صورت برای مردم پذیرفتنی نیستند.
اینا خواستهایی دارند که 18 سال زحمات و دستاوردهای مردم افغانستان پس از به صفر تقرب میکنه و بالاخره اثر باید شروع شود که این را مردم نمیپذیرند. یک تعداد خواه هم اگه رفتن به هر طرف دنیا رفتن، اونا نبودن در وطن. وقتی که وطن آرام شد، هر کدام از هر طرف آمده رو ایستن و داد از وطن پرستی و وطن دوستی میزنن. در اصل مردم اصیل افغانستان که در اینجا بودن، در کشور بودن، اینا متضرری اصلی بودن. باید ما نظریات این مردم را در مذاکرات ما در نظر بگیریم.
خانم زکی هرچند خواستش را در این زمینه به گونه روشن مشخص نساخت، اما تاکید می‌ورزد که زنان افغان نباید از حق و حقوقشان بی‌بهره مانده و بار دیگر دره زده شوند. این نگرانی‌ها پس از آن مطرح می‌گردد که شماری از چهره‌های سیاسی در هفته روان دیدار و گفتگوهای با نمایندگان طالبان در نشست مسکو داشتند. در این نشست بیشتر به چگونگی پایان جنگ و آغاز گفتگوهای صلح خواست‌های مطرح شده و بحث‌های صورت گرفته است. آنچه هر دو طرف گفتگو کننده و کنون نتایج این بحث‌ها را امیدوار کننده خواندند. از سوی دیگر فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان و ولسی جرگه که در نشست مسکو اشتراک ورزیده بود در صحبت با رادیو زادی گفته است که 13 مورد اعلامیه طالبان نقاط مثبت در پیوند به موقف زنان دارد. اما وی همچنان میگوید طالبان در حال حاضر برخلاف این بیانیه در بخشای زیر ادارهشان دروازه های مکاتب دخترانه را بستند. طالبان در نشست مسکو انجام کار و فراگیری آموزش زنان و دختران در روشنی احکام اسلام را محفوظ خواندند. شیر محمد عباس استانگزی یکی از نمایندگان این گروه در نشست مسکو خواستار حذف نامهای طالبان از فهرست سیاه و آزادی زندانیان طالب شد.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با راه اندازی گفتمان تفاوت‌ها و همخوانی‌های روند صلح کنونی با مش مصالحه ملی دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین آن کشور را بررسی کرد. جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
بررسی طرح مصالحه واشتی ملی دکتر نجیب الله پس از آن مطرح می‌شود که رئیس جمهور افغانستان در واکنش به توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان گفت که اشتباه صلح دکتر نجیب الله نباید تکرار شود.
ما به خاطر به تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه میدانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد با وی تضمین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید.
اما اینجا تحلیلگران میگویند که گفتگوهایی که میان آمریکا و طالبان ادامه دارند با مش مصالحه ملی دکتر نجیب الله تفاوت دارد.
ما سیاسیون خود از بزرگای خود ما متمنا هستیم که دست به پریشانی روانی جامعه نزنند به خاطر حفظ منفعت‌های کوچک خود. ما به این نظر هستم، پیشنهاد ما به بزرگای هستم که اولین کاری که میشن که از او حادثه تلخ تاریخ درس بگیریم. اولین کاری که میکنیم منافع کوچک خود فراموش کنیم. یک اجماع از بالا به پایان باید شکل بگیره.
پشتیبانی و تلاش های کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا از روند صلح و حکومت برحال افغانستان عمدترین تفاوت روند صلح امروز با دوره دکتر نجیب الله است. شرکت کنندگان این گفتمان بدین باورند که مش مصالحه ملی دکتر نجیب الله چنین حمایت بزرگی را نداشت
و حتی کشورهای همسایه هم در امون زمان به همراه دکتر نجیب الله چیز نبودند یا حمایت نمیکردند به خاطر که کشورهای آسیای میانه بیشتر نگرانی اینا از وضعیت پیش آمده در اتحاد شوروی بود و اونا بیشتر نگرانی های خود داشتند.
در این میان نبود یک اجماع ملی درباره سال از ویژگی روند صلح کنونی با مش مصالحه ملی دکتر نجیب الله پنداشته می شود.
بخش در این ساعت در اینجا به پایان رسید، اما تا چند لحظه دیگه بخش پشتوی نشرات ما آغاز میشه.